أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تسلق على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردبا آتوني زبر الحديد حتى إذا صاب بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قصه ذوالقرنین که برای اهل کتاب معروف بود و از راه شهرت بین اهل کتاب و مشرکان حجاز منتقل شد مورد سؤال قرار گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیات الهی او پاسخ داد. اونچه که از این بخش از قرآن برمی آید این است که این شخص معروف به ذوالقرنین بود، چون سه بار کلمه ذوالقرنین در این آیه سوره تکرار شد. مردم اون منطقه ها هم می گفتن یا ذوالقرنین. این لقب باید طوری باشد که مال منطقه عرب نشین و مانند اون باشد. این ترجمه اون نیست ظاهرا، خود این کلمه نام اون شخص بود و اون هم معروف به این نام بود. و این هم نه اهل مغرب بود و نه اهل مشرق، اهل خاور میانه بود. اینها را از قرآن میشه فهمید. حالا اون تحقیقاتی که ابو ریحان بیرونی کرده یا دیگران گفتن و یا احتمال کورش هست، این هم در این اسنا روشن میشه. خب پس این اهل مغرب نبود، اهل مشرق هم نبود، و چون ظاهر قرآن این است که این سفری به طرف مغرب کرده و سفری به طرف مشرق کرده، این مال خاورمیانه است. مطلب بعدی آن است که سفر مغربش را به همین مغرب نزدیک ختم کرده، مغرب دور که برسه به بخش اقیانوس، به اون شمال اقیانوس آرام، به اونجا نرسید. ولی درباره سفر مشرقش هم مشرق دو سفر برای مشرقش ذکر فرمود. فرمود حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لها من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا. این سفر خاوری را به دو بخش تقسیم کرد، حالا یا در عرض هم یا در طول هم. اگر در طول باشد یک مشرق نزدیک و یک مشرق دور را هم او طی کرده، اگر در عرض هم باشد در یک امتداد باشد، این بالاخره به هم اون مشرق نزدیک که آخرین سیر اون روز بود رسیده است. ولی بالاخره در قسمت شرق خاور دور دو تا سفر داشت و این در باختر دور در باختر یک سفر داشت. مطلب بعدی آن است که از این که فرمود در آیه 84 و آتیناه من کل شیء سببا، در آیه 85 فرمود فأتبع سببا، در آیه 89 هم فرمود فاتبع سببا، در آیه 92 هم فرمود ثم اتبع سببا. اینا همه امضای قانون سببیت است که اول الله ان تجزی الامور الا باسبابها، یا اول الله ان یجزی الامور الا باسبابها. چی رو مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرده که کارها بر اساس نظم علت و معلول سبب مسبب است، هیچ کاری بی سبب نیست، منتها اون سبب یا عادی است نظیر همه این کارهایی که بشر عادی انجام میده، یا سبب ناشناخته و غیر عادی است که از او به معجزه و کرامت و امثال ذلک یاد میکنند. کسی یک حمد میخواند که بیمار صعب العلاجی بیماریش برطرف میشه، کسی یک دعایی انجام میدهد مشکل شدید حل میشه، یه وقت با وسایل دارو امثال اینها بیماری برطرف میشه، یه وقت با یک حمد حل میشه. اینا هم اسباب و علل هستند، منتها بعضی عادی هستند بعضی اسباب و علل غیر عادی. از این که مکرر فرمود ذوالقرنین برابر اسباب کار کرده است، این ناظر به همون اصل کلی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که کارهای عالم رو اسباب و مسببات است. اگر اون اسباب شناخته شده باشد که میشه عادت، و اگر چون که ناشناس باشد که خرق عادت است میشه کرامت و معجزه. سفر مشتقش را به دو قسمت تقسیم فرمود. پس این شخص به نام ذوالقرنین معروف است و در اهل مشرقم نیست اهل مغربم نیست، و اگر کسی اهل چین یا مغولستان یا اون قسمت ها بود یه سدی ساخت، او دیگه ذوالقرنین نیست، برای که او برای حفظ منطقه خودش سدی میسازه. اونی که قرآن نقل بکنه این است که این از راه دور وارد منطقه مشرق زمین شد و با خبر شد که یعجوج و ماجوج مفسدن و برای نجات مردم از افساد یعجوج و ماجوج سدی ساخت. خب بله، ولی خب این که مشخص فرمود به طرف مشرق زمین رفت، اونجا یعجوج و ماجوج اومدن دیگه، معلومه که از مشرق زمین حرکت نکرده. کسانی که از مشرق زمین حرکت میکنن مثل مغولستان چین اونجا حرکت میکنن، غرب شرق اونها اون شمال اقیانوس آرام است، غرب اونها هم غرب نزدیک دارند و غرب دور تا برسن به اقیانوس اطلس شمالی هست، به شمال اقیانوس اطلس برسن. اما از این که فرمود این سفری به غرب کرده است و تجد وجدها تقرب فی عین همه، بعد سفری به شرق کرده است، معلوم می شود که نه اهل مشرق بود و نه اهل مغرب. خب فرمود حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. اون بخش سفر غربی ذوالقرنین که ذات اقدس اله فرمود به این که اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، ذوالقرنین گفت اونها که ظالمن بالاخره با تنبیه بشن، اونا که مؤمنند و عمل صالح دارن متنعمن. حالا شاید عده ایمان نیاوردن ولی ظلمم نکردن، این تقسیم حاضر نیست مگر اینکه منظور از اون ظلم خصوص شرک و الهاد باشه، وگرنه تقسیم حاضر نیست. ممکن است کسی مؤمن نباشه، عمل کافر باشه ولی ظالم هم نباشه، اونها هم ممکن است مشمول احسان ذوالقرنین قرار گرفته باشد، زیرا بر اساس اون که در سوره مبارکه ممتحن آمده است ذات اقدس اله فرمود کسانی که کاری بدی نسبت به مسلمان نکردن شما نسبت به اونها مهربان باشید. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 این است لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کفاری که کاری با شما ندارن، مزاحم شما نیستن، نه در براندازی تلاش و کوشش کردن، نه در تبعید شما، نه در با کسانی که مزاحم شما بودن همکاری کردن، ستمی به شما نکردن، بدی هم نسبت به شما روا نداشتن. در آیه 8 سوره مارکه منترم فهم باد خدا نهی نکرده که نسبت به اینها مهربان باشید، خوش رفتار باشید، بلکه امر میکنه که نسبت به اینها عدل را رعایت کنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. این همون زندگی مسالمت آمیزی است که جمهوری اسلامی در روابط بین المللیش با کفار خارجی از این منطقه دارد و نهی هم نشده نسبت به اینها. تو قانون اساسی ما هم همین این مفاد آیه 8 سوره ممتنع آمده. درباره ذوالقرنین فرمود به این که اگر اونا ظالمن خب با تنبیه بشن، اگر مؤمنند و عمل صالح دارن از پاداش برخوردارن. حالا یک کسی مؤمن نبود، کافر بود، ولی ستم هم نکرده، اینم ممکنه مشمول مهر و رأفت الهی باشه برابر آیه 8 سوره مارکه ممتحن است. اما درباره این اقوامی که تو مشرق زمین بودن، درباره اون سفر اول چیزی قرآن کریم ذکر نکرده که حالا اون سفر اول که فرمود حتی اذا بلغ مطلع شمس وجدها تطلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اینا از اون جهت که رشد عقلی نداشتن، تکلیفی نداشتن، سخن از اما ام تتخذ فیهم حسنا و ایمان تعظم و امثال ذالک نبودن. هر جا که یک بشری زندگی میکنند و یک تفکر عقلی در اونجا حضور دارد، اونجا شریعت حضور دارد. اما کسانی که در حد توحش به سر میبرند، هنوز به حد تفکر عقلی نرسیدن، اونجا برای اونها خب پیامبری یا فرستاده از طرف پیامبری کسی نرفته و حجتی بر اونها تمام نشده، چون اهل حجت نیستن. در این قسمت که فرمود حتی اذا بلغ بین السدین، معلوم می‌شود که قبلا سدی ساخته شده بود، دو تا سد ساخته شده بود، نفرمود بین الجبلین، فرمود بین السدین. حالا اگر قرینه داشتیم که منظور از این سدین جبلینن، حرف دیگه است، ولی ظاهرش سد است. معلوم شد قبلا برای نجات از اون قوم وحشی و مهاجم دو تا سد ساخته شده بود، یک سد برای نجات یأجوج، یک سد برای نجات از مأجوج. بین این دو سد شکاف بود و فاصله بود. مشکل مردم این منطقه این بود که این یأجوجی ها که پشت این سد بودن، مأجوجی ها که پشت اون سد بودن، از این شیار وسط سوء استفاده می کردن، از این راه می آمدن. اینا می خواستن بین این دو سد هم یه سدی ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم وحشی رو بگیره. لذا تعبیر به سد کردن. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونه ما، یعنی این طرف سد، من دونه هم یعنی اون طرف سد، قومن لا یکادون یفقهون قولا. اونگاه یه دی که این طرف سد بودن از طرف مهاجمان اون طرف سد، که اون طرف سدی ها یعجوج و معجوج بودن، در زحمت بودن از دست اونها، به ذوالقرنین گفتن یا ذوالقرنین. حالا این معروف بود یا اونجا که رفت معروف شد به این نام برو شناختن، ترجمان اونها با اینها سخن گفت، بالاخره به هر وسیله بود میدونستن که این شخص به نام ذوالقرنین است. قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج، که یک گروه بودن، و مأجوج که گروه دیگر بودن، که اینا پشت این دو سد بودن، اینا مفسدون فی الارض. ما ممکن است که وسائل سدسازی را فراهم بکنیم، اما اون معماری و مهندسی و اون قدرت اداره این کار رو نداریم. ما امکانات اولیه رو فراهم بکنیم، شما دستور بدید اینجا سد بسازن، که بین این دو تا سد یه سدی هم ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم رو بگیره. قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل. نه، اینا که خودشون مفسد فی الارض بودن، به همین قرینه به کسانی که به این طرف صد قرار دارن برمیگرده. یعجوج و ماجوج پشت این دو تا صد بودن و بین این دو تا صد باز بود. هم یعجوجی ها از صد شرقی می آمدن در از این بین تهاجم می کردن، هم ماجوجی ها از طرف صد غربی، اگر غربی و شرقی بود یا شمال جنوبی بود همینطور. قالو سکنه این طرف صد، یا ذوالقرنین، گفتن یا ذوالقرنین، این یعجوجه و ماجوجه که پشت این دو صدن مفسدون فی الارض، فهل نجعلوا لك خرجا، یعنی هزینه بدیم، الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، این وسط جای صد خالی است، اگر این رو بسازید دیگه راه برای نفوذ اونها نیست. ذوالقرنین در جوابشون گفت به این که این صد رو میسازم و نیازی هم به کمک مالی شما نیست، ولی کمک انسانی نیروی کارگری بدید و مواد رو هم به ما بفروشید، کارگراتون هم پول میگیرن. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، چون خدای سبحان در همین سوره کهف آیه 84 فبود انا مکننا له فی الارض، ما رو متمکن کردیم. چه اینکه مشابه این تعبیر درباره حضرت سلیمان سلام الله علیه هم هست، وقتی عده از ملک سبا پیش وجود مبارکه حضرت سلیمان آمدن، کادوی اهدایی به همراه داشتن، اونا گفتن به این که ما این هدایا رو میبریم پیش سلیمان. آیه 35 سوره مبارکه نمر این است، و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون بمه یرجی المرسلون. فلما جا سلیمان، قال سلیمان در جواب فرمود اعتمدوننی بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. اظهار بی‌نیازی کردن و چیزی از اونها نگرفتن، این هم در سنت سلیمان سلام الله علیه بود، هم در سیره ذوالقرنین. لذا ذوالقرنین گفت که ما مکنی رب فیه ربی خیرون، شما فقط این وسایل رو بدید، هزینه‌اش هم من تامین میکنم. فاعینونی به قوتن که اجعل بینکم و بینهم ردمن، ردمن میکنم مستد و تنشیش کار را ذوالقرنین دستور داد انجام دادن. اون کارها به ترتیب عبارت از این است، گفت آتونی زبر الحدید، این زبر و زبره مثل قرخ و قرفه که جمع و مفرد است، این بریده های آهن، آهن پا تکه های آهن، این ماده اول. بین این دو صد باید این خلاء پر بشود. اون زل صد را میگن صدف، برای اینکه مصادف با این طرفه. این زل این صد دوم را هم میگن صدف، چون مصادف با اونه. جبلین هم همینطوره، منتها تعبیر به صدین دارد نه جبلین. اگر اون صد طبیعی بود خب ممکن بود که بگی منظور از این صد همون جبل هست. اگر یه روایت معتبری باشد که منظور از این صدین جبلین هستند، قابل قبول هست، برای اینکه معنی لغوی صد مراده. اما اگر ما دلیل معتبری نداشتیم که این صدین را به جبلین تفسیر بکند، خب همون صد خواهد بود. اونا گفتن که حتی ازا بلغ بین صدین، جلع اون صد مصادف با این بخش است، ضلع صد دیگر مصادف با این بخش است. این ضلعین را میگن صدفین، چون کل واحد مصادف دیگری است. ذوالقرنین دستور داد مواد اولیه را که زبره های حدید بریده های آهن بود فراهم کرده، سه کار را با این مواد انجام داد که اینها مواد خام بودند. یکی این که عرض این صدین را پر کردن، یکی این که طول این صدین را پر کردن، که نه شکافی در عرض باشد نه شکافی در طول، که اونو نتونن بیان بالا، چون اگر کوتاه باشه خب میان بالا یا با وسائلی میان بالا. وقتی این صدفین یعنی دو ضلع این دو صد پر شد عرضن و طولن، آهن و بریده های آهن را پر کرد، دستور داد آتشی فراهم بشه و کوره آهنگری راه اندازی بشه و نفاقی بشه. قبلا این آهنگرها با اون کوره هایی که میدمیدن نظیر باد بزن که آتش رو روشن میکنه و بیشتر مشتعل در میکنه این کار بکردن، با اون منفخ ها و نفاق ها میدمیدن و این آتش تولید شده را مشتعل تر و گسترده تر میکردن. وقتی آتش مشتعل شد کل این بریده های آهن شده یه تکپا آتش. در این حال گفت یا مس گداخته یا سرب گداخته رو بیارید که در حکم ملات باشد، که من بریزم و این ملات گونه این آهن گداخته را یک پارچه صد یک دید منظره بکند. وقتی نفاخان با اون منفخ ها آتش را مشتعل کردن با دمیدن و اون مس آب شده یا سرب آب شده رو ریختن، اون قسمت سوم هم تأمین شد، یعنی عرض صد حاصل شد، طول صد حاصل شد، قطر صد دم حاصل شد. لذا ذوالقرنین و اونها فهمیدن که یأجوج و مأجوج هیچ راهی برای نفوذ ندارن، نه در عرض، نه در طول، نه در نقب زدن و شکافتن. این سه تا کار را بعد از اون پنج شش کار، یعنی فراهم کردن برادهای آهن، فراهم کردن وسایل نفاخی، فراهم کردن کارگران و دمیدن در اون منفخ ها و آتش را مشتعل کردن، فراهم کردن مس داغ گداخته یا سرب گداخته، ریختن اون مواد خام گداخته روی این آهن تفتیده و داغ شده، بعد وقتی سرد بشه این دفعه یک سد طولانی عریض طویل عمیق میشه. وقتی این چنین شد گفت به این که آتونی زبر الحدید، یک حتی ازا ساوا این حدید فراهم شده بین صدفین، بین ضلع اون صد و ضلع این صد، این شیار و شکاف را عرضن ساوا، طولن هم ساوا، نه از نظر عرض کم آمد نه از نظر طول کم آمد، که هیچ راهی برای نفوذ این یأجوج و مأجوج نبود. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتی اذا جعله نارا، فرمودن با این منفخ ها بدنید، کل این منطقه شده آتش آهن گداخته. وقتی این آتش مشتعل شده این آهن، دستور داد آتونی، چی آتونی؟ اون نحاس مذاب یا سرب مذاب را، به دلیل اون قطرنی که گفتن تو این قطره میریزد بهش گفتن قطره. آتونی افرق علیه قطره، یعنی یا اون نحاس مذاب را یا اون سرب مذاب را بیارید ما قطره بریزیم و این یک سره به منظره ملاس بشه بو بگیره. اونگاه چون این صد مستحکم ساخته شد عرضن طولن و عمقن، فمستا او انیه لهروهو، نمیتونستن بالا بیان چون املس صاف بدون دستگیر مرتفع این راه برای بالا آمدن ندارد. و مستتا او لهو نقبا، از در قطرم قوی اینا نمیتونن سراخ کنن قطرشو بشکافن تونل بزنن بیا، نه تونل پذیر است نه دستگیره دارد نه راه دیگه. خب البته این کار را وقتی ذوالقرنین انجام داد، قال هذا رحمت من ربی، مردان الهی هر کاری که نصیب اونها می شود این را به رحمت الهی استناد می دن. چه این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هم وقتی به اون قدرت رسید گفت هازا من فضل ربی. آیه 40 سوره مبارکه نمر این است: قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبلا يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. وقتی وجود مبارک سلیمان تخت بلقیس را از یمن به فلسطین در طرفت العین دید، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. الانم که ذوالقرنین این کار را انجام داد گفت به اینکه هذا رحمت من ربی. خب بالاخره این صد مانند صدهای دیگر، این کوه مانند کوههای دیگر، این بخش از زمین مانند سایر بخشای از زمین، بالاخره یه روزی بساطش برچیده میشه. ذوالقرنین گفت فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء، وقتی دستور الهی برسه، اون روز پیمان برسه، این صدی که یعجوج و معجوج نه از عرض او، نه از طول او، نه از عمق او نمیتوانند بگذرن، خدای سبحان این را مثل پودر نرم میکنه اون روزی که فرا برسه، مندک میکنه. و وعده الهی هم حقه، این کار را اگر بخواهد میکند و یقینا خواهد کرد، یعنی قیامت خواهد آمد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. از این به بعد را ذات اقدس اله به عهده میگیره، میفرماد اگر اون وعد آمد ما این کوه را یا این صد را مثل پودر نرم میکنیم، بشر مثل دریای سونامی زده موجی ایجاد میشه، اون روزی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، مردم یموج و بعضهم فی بعض، مردم مثل جراد منتشر پراکنده میشوند، از هول و وحشت نمیدانن کجا بروند و نمیشناسن به کی پناهنده بشوند. یه دلوته در امانند. خب فیضا و ترکنا، این دیگه کلام الهی است، و ترکنا بعضهم یومئذن یموجو فی بعضن و نفخ فی سوره فجمعناهم جمعا. این بین این نفخ اول بود که این کار کردیم، بعد این که تلیعه مات شد نفخ اول پیدا میشه، اینا از بین میرن، نفخ دوم که شد اینا فیضاهم قیامون ینظرو در نفخ دوم، و نفخ فی سوره فجمعنا، این نفخ دوم است، وگرنه نفخ اول سعق من فی سماوات من فعل میشه، همه تو هم میرن و از بین میرن، که سعق من فی سماوات، وقتی که به نفخ اول شد سعق من فی سماوات من فعل، اما فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، اونگاه فجمعنا هم جمعا، که در سوره مبارکه اضافه قدرت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اون روز که نفخ ثانیه شد و همه زنده شدن، اون روز ما جهنم رو نشون میدیم. و عرضنا یو جهنم یوم عدن للکافرین عرضا، چه این که بهش را هم در معرض مؤمنان قرار میده. خب آیا تا کنون این وعد الهی محقق شد، این صد فرو ریخت و یعجوج و معجوج از برای این صد در آمدن، که در بخشی از اون تفسیرهای مفسران نظیر تفسیر مراغی امثال مراغی آمده که این صد فرو ریخت، یک چنگیز مغول از ماورای این صد در آمد، دو بساط سلجوقی ها را برچید. سه، سلطان خوارزم چون به فرستاده چنگیز بعد رفتاری کرد و فرستاده او را مثلا از بین برد، اونا هم مهاجمانه از اون طرف حرکت کردن و بساط سلاجق را برچیدن. این حرفیست که او دارد. اما ظاهر این آیات ناظر به مسئله وعد قیامت است. در سوره مبارک انبیا هم مشابه این آمده. آیه 95 و 96 سوره مبارک انبیا این است: و حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. از هر حدبه و برآمدگی سرازیر می شوند، از بالای کوه بالای سد بالاخره سرازیر می شوند و می ریزند به منطقه های دیگه. خب این طلیعه قیامت است، چون بعد درد وقتر بل وعد الحق فیداه شاخصتون ابصار الذین کفروا. اثبات اون چه که در تفسیر مراغی آمده آسان نیست، که مثلا این صد فروش و اونها آمدن و بساط سلجوقی ها را برچیدن. ممکن است اقوام دیگری که این طرف صد بودن حرکت کردن و اون بساط را برچیدن. نتیجه که از این بحث ها گرفته میشه این است که در هر سرزمینی که فکر و اندیشه باشد، وحی و نبوت اونجا حضور فعال دارد، چه شرق دور چه غرب دور. منتها تو بحث‌های قبل هم داشتیم که نسبت مهم انبیایی که تاریخشون در قرآن کریم آمده انبیای خاورمیانه بوده، برای اینکه قرآن چیزی را نقل میکند که بتواند سند ارائه کند به مردم خودش که در خاورمیانه زندگی میکنند. میفرماید رو منطق پیامبری بود، مردمش ایمان آوردن، آثار خوب نصیبشون شده. فلون منطق ایمان نیاوردن، آثار تلخ دامنگیرشون شده. فسیر و فلعرض فنزرو که فکان آقابت الکذا و آقابت الکذا و آقابت الکذا. این فسیر و فلعرض فنزرو مال همین خاورمیانه است، وگرنه باختر دور و خاور دور که با فسیر و فلعرض جور در نمیاد. چی حالا میتونه بگه ماورای اقیان قسمت شمالی اقیانوس آرام اینچنین بود، یا قسمت شمالی اقیانوس اطلس اینجور بود؟ شما بره تحقیق بکنید. این احاله به غیب است. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود که ما قسمتی از قصص انبیا را بازگو کردیم. من هم من قصص ناهم علیک من هم من زم نقصص علیک. بعضی از انبیا هستند که ما داستانشون در قرآن برشون نگفتیم، البته در روایات برای اهل بیت فرمودن، اما تو قرآن نیست، برای اینکه راه برای اثباتش نیست. اما در جریان اینکه هیچ کشوری، هیچ منطقه، هیچ سرزمینی نیست که در او انسان متفکر زندگی کند و وحی نرفته باشد نیست، برای اینکه برای هر امتی هاد لکل قومن هاد و هاد و هاد و منذر منذر داریم، هاد داریم. این من قبلت الا نحن ما نبعث و فی امه ها رسولا و ماننده هم، که بخشی دستوی مبارکه نهر و ماننده هم گذاشته. لقد بعث نافی کرلی قبلت هم رسولا امه بدر لا بشتن بطاقو. منتحالا حجت خدا گاهی به وسیله خود پیغمبر هست، گاهی به وسیله امام هاییست که جانشین پیغمبر هم، گاهی به وسیله علمایی هستن که از طرف ائمه میایه و ماننده هم. این علم یعتکم نذیر، علم یعتکم نذیر که خزنه جهنم به جهنمی ها میگن. وقتی جهنمی ها میخوان وارد جهنم میشن، جهنمی ها اون مالک دوزخ میگن علم یعتکم نذیر. معناش این نیست که مگر برای شما پیغمبر نیامده، معناش این است که مگر پیام انبیا به شما نرسیده. حالا گاهی خود پیامبر است، گاهی امامان هستن، گاهی علما هستن، گاهی همین سفیران هدایت و طرح هجرتن. مگه حالا حتما باید مراجع برن تو روستاها؟ در اونا میگن مگر کسی نیامده از طرف مراجع حرفای الهی رو به شما بگه؟ علم یعتکم نذیر،
نه معنیش اینه که شما مگه پیغمبر نداشتید تا اونا بگن ما پیغمبر نداشتیم ولی علما آمدن گفتن، این که نیست. وقتی عالمان دین میگن حرف انبیا رو مردم میرسانن دیگر. ارم یعتکم نذیر، یعنی مگر حجت شرعی برای شما پیش نیامده؟ خب این ارم یعتکم نذیر برای همه هست. حالا گوشه از اینها را به عنوان قصه ذوالقرنین مطرح کرده، گوشه های دیگر را در جواید دیگه مطرح. از اینکه سد به عنوان سد اسکندر معروف است، تأیید میکند که اون سد را اسکندر ساخته است. اما سدی را اسکندر ساخته است که قوی است، اما این همون سد است. با استفاده از این مسئله معروف که سد اسکندر سد اسکندر، نمیشود ثابت کرد که اون سدی را که ذوالقرنین ساخت همین سد اسکندر است، ذوالقرنین هم اسکندره. الان اگر چون که باستان شناسی بشه، دو تا سدی که بینشون شیار بود، یه سد فلزی که این دو تا سد را به هم وصل بکند پیدا بشه، سازنده او هر که هست همین ذوالقرنینه. مسئله دیوار چین و امثال دیوار چین که با سنگ و آجر اینا ساخته شده، این که صد نیست، اون چند کیلومتر است، اونم بین صدفین نیست، بین صدین نیست، بین جبلین نیست. اگر باستان شناسی که قرآن کریم روی این هنر تکیه میکند، در سوره مبارکه هج بحثش گذشت، فرمود اگر شما متوسم باشید، یعنی میراث فرهنگی شناس باشید، یعنی وسم شناس باشی، یعنی سیما شناس باشی، یعنی سم شناس باشی، یعنی آثار باستانی بشناسی، میفهمی این زیرزمین چه خبره؟ فهمون ما دو تا شهر رو خاک کردیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یعنی متوسمین، یعنی کسانی که زیرزمین میشناسن، آثار 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال میشناسن، عالمانه تحقیق میکنن، از یه تکه پارچه میفهمن این مالی 4000 سال قبله، از یه تکه چوب میفهمن، از یه تکه سنگ میفهمن. و مد یه آدم عوام از این جریان ما تأثیر در نمیاره. البته مؤمن باشه به عنوان آیه آیات، به عنوان آیه میفهمه. اگر مؤمن باشه دیوارو پوخ خراب شده را هم میفهمه. اما متوسم سیما نه یعنی چهره، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سمه یعنی نشانه. این موسوم هست یعنی علامت دارد، سمه دارد یعنی علامت دارد، سیما دارد یعنی علامت دارد. منتها چون علامت غالبا تو چهره است، خیال میکنن که سیما معنی صورته، سیما یعنی علامت. فرمود اگه کسی علامت شناس باشه، میراث فرهنگی شناس باشه، زیر خاکی شناس باشه، سنگ شناس باشه، خاک شناس باشه، میفهمه که این زیرزمین چه خبره. این دو تا شهریست که ما ویران کردیم، سر راه شما هم هست. وقتی از مکه به شام میرید یا از شام به مکه میایید، انهما لب امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، هر راهی رو نمیگن امام، اون بزرگ راه، راهیست که آدم وقتی رسید دقیقا اجازه میزد کسی بپرسه که بزرگ راه انسان رو مقصد میرسونه دیگه. این راه های فرعیست که بالاخره قدم به قدم آدم بپرسه دست راست برم یا دست چپ برم. اما وقتی وارد امام شد، یعنی بزرگ راه شد، خب یقینا مقصد میرسه. فرمود به اینکه شما که از مکه به شام میرید، این دو تا شهری که میراث فرهنگی و آثار باستانی داره سر راهتونه. و انهما، این دو تا شهر، لب امام مبینن، این بزرگ راه شفاف و روشنی که همه تو میرید، این کنار شهرشه، منتها رو شما باید آثار فرهنگی بشناسید. بنابراین تحقیق درباره این که ذوالقرنین خورش هست یا اون شخص معروف همیریست که ابو ریحان بیرونی و روح است، یا اسکندر ذوالقرنین است، اسکندر مقدونی است که شاهکد ارسطو است، که بسیاری از مفسران برانن و سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که بعید است که این اسکندر که شاگرد ارسطو بود، او این ذوالقرنین باشد، برای اینکه از او آثار توحیدی نقل نشده و قرآن از ذوالقرنین به عنوان یک فرد موحد یاد میکند. برخی ها خواستن بگویند کورش است و برخی از متأخران هم این رو ساختگی میدونن که هرگز کورش نیست. برخی ها هم بیمه نیستن که ثابت کنن این کورشه، که انشاءالله تتمه بحث در نوبت های دیگه. والحمدلله رب العالمین.